دیگه ساخته دیگه، بدون اجازه ساخته.
گفتن که چک ضمانت دست شخصی داشتم، پشت نویس شده، کار تمام شده و اظهارنامه فرستادم، اما لاشه چک رو بر نمیگردانن. سالها میگذره، چه کنم که چک ها دستشون مونده و پس نمیده؟
استرداد لاشه چک هم زدن،
احتمالاً زدن که میگن لاشه چک بر نمیگرده.
یه اظهارنامه اول باید بدن. اظهارنامه خیلی چیز خوبیه که مردم بدونن بشناسن. اظهارنامه یعنی ابلاغ قانونیه. شما هر کاری با هر کسی داری، قبل از اینکه اصلا طرح دعوا کنید، من حتی به موکلای خودم هم میگم، یا خیلی وقتا این کار ما میکنیم، اظهارنامه بفرستید. که حالا ایشون فکر میکنم خودشون وارد بودن، اظهارنامه فرستادن که این چک ها رو با این شماره ها مسترد بکنید، اگر که حالا نتیجه نداد بعد شکایت بکنه استرداد لاشه چک. که خیانت در امانت هم میتونه اینجا بستگی به قراردادشون داره. مثلا الان انگار شما 10% کارو به من نشون میدید که من میخوام راهنمایی بکنم. من دوست دارم مثلا قراردادشون رو بخونم، حرفاشون رو بشنوم، بعد یه راهنمایی درست بکنم خدمتشون.
در خدمت خانم فاطمه محور هستیم، وکیل دادگستری. دوستی گفتن که همسرم با دوتا برادراش مغازه ابزار فروشی دارن.
بله.
هر کدوم دو دونگ به نامشون از ملک مغازه هست. در مورد قیمت جنس های مغازه چطور میشه حساب کتاب کرد که سهم هر کدوم چقدره؟
خب ببینید، یه کار ساده، شما تأمین دلیل انجام باید بدید. تأمین دلیل انجام بدید یعنی که شورای محل میرن یه تأمین دلیل درخواست کارشناس میکنن، کارشناس میاد 0 تا 100 اجناس مغازه رو بررسی میکنه، قیمت میذاره، مثلا میگه آ تومن قیمت این اجناسه، اون تقسیم به 3 میشه.
تقسیم بر 3 میشه. دوستی گفتن که مادرم سهام عدالت داشت از دنیا رفت، خداوند رحمت کنه مادر بزرگوارتونه، الان باید برم انحصار ورثه مادرم رو بگیرم، میتونم تنها حقوق خودم رو بگیرم از انحصار ورثه؟ یعنی فقط
سهم خودشون،
چون گفتن که با خواهر برادرم هیچ ارتباطی نداره.
خب انحصار وراثت رو اگه انجام دادن، الان انجام دادن یا ندادن؟
نه، چیزی
وقتی کسی فوت میکنه باید اون انحصار وراثت انجام بشه. هر کدوم از وراث میتونن اسم بقیه وراث رو میدن، حتی اگه مثلا کد ملیشون هم ندارن درخواست استلام میکنن ثبت احوال، اون انجام میشه. بلکه انجام شد، ایشون میره همون اداره کار، حالا یا بازنشستگی هر چیزی که هست مستمری میگیرن، اونجا به میزان سهم خودش از ارث مادر میتونه حقوق دریافت بکنه.
بسیار عالی. دوستمون گفتن که استرداد لاشه چک رو فرستادیم اما باز هم ارسال نمیکنن، اظهارنامه مبنی بر استرداد بوده دیگه، جوابو نداده، چیکار کنیم؟
دادخواست بدن. اگه دادخواستم دادن نتیجه نگرفتن، کیفری شکایت بکنن، ولی این بستگی به نوع قراردادشون داره. ولی خب اون چک ها رو چون ایشون اعلام کردن، میتونن جلوی چک ها رو ببندن و بعد دادخواست بدن که این چک ها اعمال نشه، حالا در واقع تو بازار خرج نشه.
پس با این تفاصیل به نظرم در هنگام بستن قراردادها و نقلها و حرفایی که داریم که یه ذره کار پیچیده است، حتما یه وکیل ببریم با خودتون دیگه. چقدر باید حداقل حد اکثر چقدر باید هزینه کنه یا آدم؟
میدونستم این سوال میپرسید.
آخه مهمه به خدا. میدونی چرا؟ حالا الان بهتون میگم. خانم جولایی میگن بگین دعوا میشه بین شما و همکاراتون. آره نگین، خب باش. اما میدونی چرا این سوالو پرسیدم؟ برای این که مثلا یه بنده خدایی همه چیزش رو جمع و جور کرده و زده و فروخته و آماده کرده که بره یه ملک بخره،
بله،
این تومانم وام گرفته، رو پول رهن خونه هم حساب کرده، یعنی هزار تا اینجوریه. بعد وقتی که میخواد مثلا به اینجا برسه میگه آقا الان وکیل بگیرم، این تومنم باید پول وکیل، نمیرسم دیگه. بعد برای همین پرهیز میکنن. شما نرخ مصوب دارین؟ یعنی چیزی هست که مثلا بگه که این نرخ باید باشه؟
بله، ما یه در واقع آیین‌نامه‌ای داریم. ولی مثلا آیین‌نامه مهندسیه، یعنی طبق اون رفتار نمیشه. مثلا خیلی حالا قیمت‌های پایین و خارج از عرفی هست، یعنی مثلا کسی که حالا کارش نظافت ساختمون باشه از ما حقوقش بیشتر میشه. اینی که نمیشه
مثل پول ویزیت پزشکان،
ویزیت پزشکان که یواشکی نقدی میدیم و تمام.
اون زمان که یکی از این شبکه‌های اجتماعی خیلی جدی بود که بعدن اسمش عوض شد، یه نفر یه مطلبی گذاشته بود، عالی بود، نوشته بود که من 2 روز بابام در بیمارستان قلب مثلا شریعتی بستریه، بعد اومدم که مرخصش کنم، رفتم کارت بکشم، 130,000 تومان کارت کشیدم. این در شرایطی که من از بوفه اون بیمارستان روزی مثلا 2 تا ساندویچ خریدم، مجموعش مثلا شد 1,000,000 تومان.
بله.
اون سود بوفه داره از پزشک اونجا بیشتر بود.
بله.
این دیگه نظر مردم بود، نظر من نبود. حالا کار نرم، چه باحال، باشه نگین، نگید
جوابتون رو بدم، ولی جوابتون رو بدم یه جوری که در واقع جا بیفته مطلب. شما فهمیدید که یه نفر رهن گرفته، حالا مثلا وام گرفته، کلی قرض و اینا، میخواد بره خونه بخره. من به شما اینو میگم، شما یه ماشین دارید، مثلا ماشینتون 500 میلیونه، میرید 2-3 میلیون میدید بیمه میکنید، درسته؟ منطقیه که شما اون حق بیمه سالیانه رو پرداخت میکنید. وکالت هم تقریبا همچین تناسبیه، یعنی شما اگه در نظر بگیرید حالا اون رنج خریدی که دارن ایشون انجام میدن، هزینه واقعا وکالت توش گمه. خیلی گم. اون میشه تخفیفی که دارن تو سر مجلس میگیرن. یعنی واقعا اونجوری نیستش که کسی رو اذیت بکنه. بعدا حالا شما فکر کنید خونه مال غیر دراد، اون موقع باید چند برابر هزینه وکالت بده.
یه نکته بگم، نقل کلاهبرداری که پیش میآید نقل تلخ و دردناک است، ولی همون آقای کلاهبردار دور از جان شما و همه همکاراتون وکیل داره. بعد وکیل چنان از پس ماجراها برمیاد که آدم گرفتار میشه. من براتون نقل میکنم، یکی از اقوام بنده خونهشون، خونه بغلیه داشت میساخت، آسیب زد، خونه اینا کامل تخریب شد. خب آقا بود و برو بیا فلان کن، خب اون مقصر است، اون صاحب ملک بغلی که باعث این تخریب شده، ولی یه وکیل داشت، وکیل کارو در آورد واقعیتش، یعنی کار خیلی گره خورد. تا اینکه خیلی اتفاقی این فامیل ما در یک سفری در از تهران به مشهد در هواپیما آقای ایجی رو میبیند که تو این هواپیما ده. و میره گله گذاری که آقا این چه بساطیه، من اینجوری شدم، من اونجوری شدم، و اگر دستور مستقیم ایشون نبود اون پرونده واقعا به نفع اونا تمام میشد، چون وکیلت همه راه همه کار داشت میکرد. میدونی این وکیلا از کجا میاد؟ اینو به من بگین.
همه جا خوب و بد داره دیگه، غیر از اینه.
شما شنوندگان فرصت، چهره خانم مهربان رو ندیدید، یه غم توام با خشمی تو چشماش بود، به من نگاه کرد و این جمله رو گفت که همه جا خوب و بد داره دیگه.
آخه به خدا خیلی پشت سر ما حرفه.
نه اینو میدونم، پشت سر همه، پشت سر ما. بعد
همش هم توی فیلم ها وکیلا همشون زشت و مثلا چاق و بعد یه قیافه اینا، یه خال زشت هم رو صورتشونه و میخوان پول همه رو بخورن. بابا اینطوری نیست به خدا.
طولانی ترین پرونده‌ای که داشتین؟
طولانی نمیشه اونقدر طولانی، ولی 5-6 سالم طول کشیده. مثلا پرونده ای داشتم که ملکی بوده، اوقافی بوده، بعد ورثه فرانسه بودن، اومدن از اونجا اومدن، بعد الان هنوزم دست اون بنده خدایی که تصرف کرده، یعنی خیلی داستان داره، سند سازی شده، چند دست چرخیده، اینجوری میشه.
چه عجیب. اون دوستی که نقلشون این بود که خونه عمو و
بله
چیز، گفتن که عموشون وارث پدر بزرگشونه، اگه بیاد ازشون شکایت کنه یه عموی دیگه که در قید حیاته گویه.
بله.
بازم خونه رو میذارن به مزایده.
ببینین عموشون باید مدرک مثبت داشته باشه برای مالکیت.
مدرک
اونجا.
چی؟
ثابت کننده. مدرک مستدل.
مثبت
یعنی بله. همون از اثبات میاد دیگه، ولی خب اصطلاحش همینه دیگه. آها. چیز جایگزینی نداریم. باید مدرک داشته باشه، مثلا بگه اینجا مال پدر بزرگ بوده، مثلا من این بنچاقو دارم، یا نه حتی بحثی هستش مثلا میگه شفاهن معامله شده، مال قدیمه، من شاهد دارم. باید اول مالکیتشو ثابت بکنه، بعدن بیاد حالا شکایت بکنه علیه اینها.
نه بیرون شما بل این مثبتو که گفتین بلوا شده، همه دارن میگن ما نه مثبت به معنی اثبات شده فرمودن، اون مثبت به معنی مثبته جمع اینا، جفتش هم این هم نوشته میشه در جریان.
نه من بلد نبودم مثبتو گفتم مثبت.
اینم از سختی های ادبیات ماست واقعا. حالا احمد رضا میر، ما هر سری که با یک وکیل نازنینی صحبت میکنیم این سوال رو میپرسی، فروش ماترک یعنی چی؟
فروش ماترک یعنی هرچی از متوفا باقی مونده دیگه. هرچی باقی مونده رو میفروشید، خیلی ساده.
ساده باشه دیگه. آها یه دونه سوال دیگه هم اینجا داشتیم، میگن که وقتی خانه عقب نشینی میکند و از زمینش به خیابان اضافه شده است و توافق نامه بین صاحب خانه و شهرداری نوشته میشود و بعد از چند ماه صاحب خانه پشیمان میشه چون حس میکنه سرش کلاه گذاشته شده و چیز مناسبی در ازای اون عقب نشینی نگرفته، آیا میتونه از شهرداری شکایت کنه؟
چی شد؟
ایشون مثل این که با شهرداری توافق کردن برای عقب نشینی.
بله بله بله.
عقب نشینی کردن، الان احساس میکنن که سرشون کلاه گذاشته شده. میخوام من از شهرداری شکایت کنم.
بله
میتونم؟
بله میتونید شکایت بکنید. شما از هر کی دلتون بخواد میتونید شکایت بکنید. مهم اینه که به نتیجه برسه. شما میتونید دیوان عدالت اداری تشریف ببرید، از شهرداری شکایت کنید. اگر خلاف آیین نامه ها و حالا نظاماتی که هستش رفتار کرده باشن محکوم هم میشن.
بسیار. یه نکته بگم، از چک و لاشه چک و اینا حرف زدیم، یه چیزی دیگه تو این حوزه بحث سفته هاست.
بله.
به مراتب بیرحمتر از چکه و به مراتب خطرناکتر از چکه.
بله.
خانم محور، دوستانی که سفته میدن پشت سفته ها رو باید بنویسند یا نه؟
بذارید من اصلا یه چیز کلی راجع به چک و سفته به شما بگم. ما به اینا میگیم اسناد تجریدی.
خوب.
یعنی مجردن، یعنی متأهل نیستن.
به تنهایی میتونن نسخه
آدم
رو
بپوشن. یعنی شما بنویسید ضمانت، بنویسید نمیدونم پشتش رو امضا بکنید، نکنید. فقط اون شرایط شکلی چک و سفته رعایت بشه، باید اون پولو بپردازید.
تمام.
حالا باید بیاید ثابت بکنید که حالا بابت اصلا چک ضمانت و اینها فقط توی سری حالا قراردادها رد و بدل میشه. ولی الان که خب چکایی که دیگه
آره قصه چک الان کاملا آره متفاوت شده واقعیت.
حالا صیادی در اومده، خیلی خوب شده، خیلی خوب شده، واقعا این یه کار قشنگی آره. بوده که انجام شده.
امیدوارم در زمینه سفته همین اتفاق بیفته دیگه، چون سفته خیلی ترسناکتر از چک.
خیلی ها برای ضمانت کار میرن سفته میدن.
بدن یا ندن؟
سفته درست البته. آره. دوتاش هم درسته ها.
حالا آره. اون دیگه اونم باگ ادبیات. آره. اونو ولش کن. بالاخره بدن این سفته رو یا ندن؟
به سفت. من میگن، میگم ندین. بگید که آقا شما، من میخوام با شما کار کنم، من این تخصصو دارم، اگر میخوای به من اعتماد کنید. یا مثلا زامن معرفی کنید، بگید مثلا ایشون منو میشناسه، معرف منه. چون بعدن سر لج و لجبازی و حقوقی که میخوان حالا از کارفرما بگیرن و مشکلاتی که پیش میاد، اون سفته ها گروکشی میشه برای شما. پس نکنید این کار رو.
آقای ساسانیان از بندر آستارا چیزی گفتن که مطرح کردنش واقعا میتواند بار حقوقی داشته باشه برای من اینجا، ولی نقلتون درسته چون منم میدونم که این اتفاق میفته. بعضیا میگن به جای مثلا دستمزد پول نمیگیرن، چیز دیگری میگه، مثلا زمین میگیرن، سکه میگیرن، اینجوری پول نمیگیرن. بله آقا هست. این که خوبه که ما یه پزشکی داریم که زیبایی عمل میکنه که پزشکم نیست، بعد اون داره چیز میکنه به دلار به پول میگیره، بعد میگه اگه امروز بکشی به پول دلار امروزه، اگه کارتو بری 6 ماه دیگه که نوبتت بیای بکشی به قیمت اون روز باید بکشی. ما اینطور آدمایی هم داریم. نگه میشناسیدش همتون، نمیگم. بعد بله بله اینم هست، منم شنیدم.
خوشحالشون
حالا دیگه من نمیدونم، به خدا من نمیدونم چرا خوش به حالشون، نه بد به حالشون.
به دلار پول میگیرن دیگه.
الان ببینید، الان اینو گفتی من سوال برام پیش اومد.
ای خدا.
شما کارتخان دارین یا نه؟
بله. خب ما باید داشته باشیم. قانون از ما میخواد، وگرنه مالیاتمون سر به فلک میکشه.
الانم کم مالیات نمیدین؟
بله
بله میدونم، اینا رو من میدونم. میگن که فقط سوالات خانه و زمین میشه پرسید، در سوال بپرسید قابل پخشش ما مطرح میکنیم. بعضی از سوالا ممکنه که قابل پخش نباشه، نتونیم مطرح کنیم. این اصلا اون وقتی شما باید خودتون تشریف ببرید دفتر وکالت یک وکیل نازنین، بنشینید باهاش گپ بزنید و بقیه کارو کنید. چی شده؟ هیچی. خانم جولا یه فاصله موسیقی کوچولو به ما میدی؟ آره آره، یه ترانه خوشگل بشنویم، بعد شما اگه سوالی دارین بپرسین که ما بتونیم مطرح کنیم. به 3094 گفته که همسر من قبل از پدرش فوت شده، آیا فرزندان من سهم ارثی از دایره پدر بزرگشون میبرن؟
قبل فوت شدن؟
آره.
متاسفانه
یه لحظه.
خیر خیر، متاسفانه هر کس به ترتیب فوت دیگه.
آره. پس یه بار دیگه من سوالو بپرسم و جواب
بله
بگم.
دوستی بفرمی.
گفتن که همسر من قبل از پدرشون فوت شده، آیا فرزند من سهمی از ارث و دارایی پدر بزرگش میبره؟ که جواب
خیره. خیلی. ولی پدر بزرگ خودش باید اخلاقا حالا این روی قضیه مانور بکنه.
خب خیلی سوال تلخی بود واقعیتش. قصه های عجیب غریبی داریم توی پرونده های حقوقی. یه ترانه بشنویم بشوره ببره. 3094 سوالاتونو بپرسین. ما داریم با خانم فاطمه محور صحبت میکنیم، وکیل پاییه که دادگستری. بفرماییم.
روز همه تا به تو پیوند شدم، تا به گیسوی تو را دیدم و دربند شدم، پرد شدم بر دریای تو من قرق شدم، من به گرمای نگاه دل برت گرم شدم. آمدی آتش فشان فوران کردی، ببین که چه ها کردی، تو خون به دل ما کردی، مرکه یعنی سر تو بین دل و عقلم همش جنگ همیشه، مرکه یعنی قلب وابسته من بین همه مردم شهر برنده میشه، مرکه یعنی سر تو بین دل و عقلم همش جنگ همیشه، مرکه یعنی قلب وابسته من بین همه مردم شهر برنده میشه.
فرصت از شبکه رادیویی تهران. چی شد؟ بگو در گوشم بگو، یه بادی بقیشو بگم. شب
گاهی به دل ما سر بزن، غیر من از همه دل بکر، من دگر رازی به جز اسمت ندارم، موج نگاه تو سمت من، ساحل امن تو سهم من، من دگر راهی به جز قلبت ندارم. آمدی آتش فشان فوران کردی، ببین که چه ها کردی، تو خون به دل ما کردی، مرکه یعنی سر تو بین دل و عقلم همش جنگ همیشه، مرکه یعنی قلب وابسته من بین همه مردم شهر برنده میشه، مرکه یعنی سر تو بین دل و عقلم همش جنگ همیشه، مرکه یعنی قلب وابسته من بین همه مردم شهر برنده میشه.
از این همه داستان و اینها گفتیم خانم مهربان، ولی خدا وکیلی شعر و موسیقی چنان میشوره میبره که نگم برات. من این ترانه رو خیلی دوست دارم واقعیتش. اجازه بدید من یه شعر بخونم این وسط.
خواهش میکنم صاحب اجازه.
نوشتم که وسط خیابون نوشتمش. نوشتم که گمانم این بود که این پاییز خواهم مرد. گمانم این بود که این پاییز در بیدریقی آفتاب، در بیخیشی درختان مردد، من آخرین نفسم را روی لختی خیابان، روی سردی ولرم سنگ فرشهایش دود خواهم کرد و بعد دیدارم را با دوستانم به خواب خواهم سپرد. اما گمان نمی کردم که خورشید وسط شهر طلوع کند، از میان ترافیک، از میان همهمه، از میان یأس. خورشید از آن میانه شرقی ترین طلوعش را به رخم کشید، گونه هایم را بوسید و بعد در یک پیاده روی طولانی از تهران تا آندلوس دستانم را کشید تا دور زمین کش بیاید و من زمین را آغوش بگیرم. زمین کولی بود، خورشید کولی بود، آغوشت کولی، و من که گمانم این بود که این پاییز خواهم مرد، چنان زنده شدم که هیچ موجودی زنده تر از من نیست. که میگوید دوستت میدارم، خنیاگر غمگین نیست که آوازش را از دست داده است. حیف اومد روی موسیقی رو نگم. بریم سراغ سوال، بریم سراغ وکالت، پرونده وا کنیم دوباره. پرونده شعر و موسیقی رو ببندیم. خانم محور، دوستی گفتن اگر فرد دیگه ای با ماشینمون تصادف کنه چی میشه؟
یعنی این ماشینتون رو دادین به کس دیگه.
بله.
کار بدی کردین دیگه. کار بدی کردین. ایشون خب اگر توی تصادف اسم راننده در واقع قید میشه دیگه، مسئولیت بله. با خود راننده هستش. این هست. ولی خب ماشینتون رو دست کسی ندید، واقعا کار بسیار پر مسئولیتی. شاید خیلی ساده بگیرن ماشین رو بده برم سر کوچه اینو بگیرم بیام، اصلا این کار رو نکنید واقعا. چون من پرونده هایی داشتم که مثلا طرف ماشین رو داده به برادرش، برادرش رفته داده به یکی دیگه، اون رفته باش تصادف کرده و بعد نگفته و بعد دو سال ماشین اومده توقیف شده، اتفاقا افتاده و اینجوری برای ایشون دردسر شده. بعد ایشون رو میشناسن به عنوان مالک چون پلاک رو برداشتن. حتی اون راننده دیگه پیدا هم نشد که کی بود اصلا، ماشین دست کی بوده. ایشون مسئولیت و اومد بازپرسی و پاسخگو بود. یه خانم بود، خانم متشخص، اصلا خبر نداشت. میگفت ماشین به نام من، سویچ اونجاست، هر کی میخواد میبره.
خب اصلا نکنید این کارو.
بله.
ماشین به غیر ندید. دوستی گفتم من یه پرونده‌ای داشتم محکوم شدم، حالا کاری ندارم که چرا محکوم شدم با اینا.
بله.
110 میلیون هم باید خسارت پرداخت کنم و دادگاه جلوی کارت‌های بانکی منو دیگه چرا گرفته؟ چرا اگه خب پول برداره خود دادگاه برمی‌داره از حسابش مستقیم؟
ببینید الان پرونده که اجرای احکام میره، در واقع یه سیستمی اونجا هستش میزنن و تمام حساب‌های بانکی شما میاد بالا و برای تک تک اونها نامه میره و توقیف میشن و کارتاتون هم بسته میشه. شما یه راهکار دارین اگر واقعا توان پرداخت ندارین، اعصار بزنید، یعنی که عدم توانایی پرداخته، باید شاهد ببرین، یه فرمی به شما میدن، دفتر خدمات قضایی مراجعه کنید، کامل راهنماییتون میکنن بابت این قضیه.
بسیار. گفتن که شرکت بین 3 نفر رو چجوری باید شکل بدیم و چجوری اگر سهامی خاص باشه و تصمیمات و امضای قانون شرکت چطور میشه ماجراش؟
جوابش اینه که به یک وکیل مراجعه کنید، خیلی طولانیه. نمیتونم اینجا بگم، خیلی داستاندار هستش و خیلی قواعد خودش رو داره.
آها دیگه بذارید ببینم چی میشه. میگه که من 10 سال پیش یه پولی به داییم دادم، هیچ مدرکی ندارم جز یه فیش واریزی که به حساب کس دیگه بنا به درخواست داییم واریز کردم. الان ایشون فوت کرده و بچه‌هاشون زیر بار نمیرن، مدرکم هم همینه.
بله.
هیچ کاری هم نمیتونم بکنم.
فیشو به نام کس دیگه‌ای برای داییشون ریختن.
بله.
اون کس دیگه‌ای نمیاد بگه که مثلا من این پول رو با واسطه گرفتم برای دایی.
نمیدونم. اینم
یه سوالیه. کارشون سخته. آره. ولی میتونن از اون نفری که پولا به حسابشون ریختن، اصلا از خود همون نفر حتی شکایت کنن. اگه اون نفر به حساب دایی واریز کرده باشه، اونم میگه من این پول رو بابت ایشون، حالا قائم مقام بودم، دادم به دایی، دایی متوفا، و بعد میتونن به نتیجه برسن. کارشون یک کم پیچیدگی
داره. دوستی گفتن که راست میگن بعضی از وکیلا پرونده طلاق ور نمیدارن.
بله.
جدی؟
بله. بله.
چه باحال.
من خودم سالها کار نمیکردم اصلا. بعد هی آشنا میومدن میگفتن تو رو خدا پرونده ما رو بگیر و اینا، روحیم نمیکشید. روحیم به قتل و جنایت میکشید، به خانواده نمیکشید. ولی خب بله هستش همچین چیزی. تخصصشون نیست یا دوست ندارن که پرونده طلاق کار بکنن. روحیهشون لطیفه دیگه، شعر میخونن مثل شما و پاییز و
بعد تجیلی میشه. نگم براتون گفتم برای انحلال یک شرکت چه باید کرد؟
اونم به وکیل مراجعه
کنه،
چون واقعا کارای تجاری و شرکت ها ریز کاری داره، باید چقدر سرمایه باشه، داستانهای خودشو داره، اداره ثبت شرکت ها. الان واقعا نمیتونم جوابتون رو کامل بدم.
گفتن که میشه تاریخ تولد رو تغییر داد؟
اگر که واقعیه یا کیکه.
این جدی سوال حقوق، یعنی این سوال جدی هست از این تیپ پرونده ها و
بله
کارها.
میان پیش ما، مثلا خانم میخواد بگه من جوانترم، میگه من 5 سال شناسنامه مثلا کوچیک بکنید و اینا. ولی خب
برای مهاجرت هم که خب مثلا اتفاق ممکنه بیفته.
اگر که خودشون واقعا 5 سال پیش به دنیا اومدن، بعضی وقت شناسنامه فرد مرده رو مثلا بچه دیگر رو میذارن برای این بچه، میره پزشکی قانونی ثابت میشه، مثل تنه درخت میبرن ببینن چند تا رگه داره، بعد اون موقع شاید بشه. ولی نه، به این راحتی نمیشه کوچیک.
حالا من شناسنامه‌مو گم کردم، باید وکیل بگیرم.
نه، شما دفاتر پیشخوان سراسر کشور مراجعه کنید.
من گواهینامه که ندارم، شناسنامه‌مو هم که گم کردم، کارت پای خدمتم هم گم کردم. خیلی جذابه.
بله.
الان دیگه هیچ کارت هویتی ندارم.
شما آدرستون رو بنویسید بندازید گردنتون، اگه گم شدین پیداتون.
عرض به حضورتون که گفتن که آها، این که مثلا میگن توی یک سری عقد قراردادهای شاهدی باید باشد، حتما شاهده رو ببریم یا نبریم؟
خب ببینید، بذارید بهتون بگم که شاهد خیلی مهمه. حتی مثلا تو قرارداد اجاره حتما دو تا شاهد باید باشه، چون بعدن تو قوانین حالا تخلیه و دعاوی اگه شکل بگیره اون دو تا شاهد خیلی مهمه.
آخه الان توی مثلا چه میدونم فلان بنگاه معاملات ملکی دو نفرم هستن اونجا، یه پولی هم میگه
50 تومن شاهد، آره،
بیا بشین بشین امضا کنه، اینو چیکارش
کنه؟ نه این اشتباهه دیگه. آها. به نظر من هر طرف قرارداد با خودش یک یا دو نفر که شناس خودش هستن ببره، که فردا مثلا تو قرارداد مشکلی پیش اومد، گفتن این کلمه اشتباه نوشته شده یا این پول رد و بدل نشده یا خیلی اتفاقات، اون شهود کمک میکنن به شما، میتونن بیان دادگاه و برای شما دلیل هستن. بنابراین شاهد 50 تومن 100 تومنی نه.
بسیار عالی، ممنونم از شما خانم فاطمه مهرور، وکیل دادگستری. امیدوارم که ببین، یکی از اینو به خطاب رفقای شنونده میگم، واقعا یکی از زمینه‌های پیشرفت این است که برای هر کاری به اهلش مراجعه بکنی. یعنی آره به خدا، این که از نشانهای جدی پیشرفته.
بله.
مثلا میگم شما اگر حالتون خرابه نرید پیش فلان همسایه، نه که نرید و برین، ولی اگه خیلی خیلی دیگه اوضاع پیچیده و اوضاع قمر در عقربه، بریم سراغ مثلا یک روانپزشک، یک روانشناس. مثلا اگر نیاز به حل و فصل مسائل خانوادگی و نمیدونم کاری داریم، بریم سراغ یک وکیلی، با اون مشورت بکنیم. خدا وکیلی وکلام را میان با آدم دیگه. آقا مثلا ببخشید من دیگه ته ماجرا اینقدر پول میدارم، اجازه هست همینو بدم؟ اون بنده خدا کاری نداره با این ماجرا، که یه حق وکالتی دارد که اگر که کار پیشرفت کنه اون قصه هاش متفاوت میشه. نمیدونم برای اینکه یک سرماخوردگی کوچک رو درمان کنیم، نریم پیش فلان متخصص، اول از یک پزشک عمومی شروع کنیم، بعد پله پله. اینا خیلی مهمه و ما داریم نادیدش میگیریم. و خب اوضاع خرابه، خودم در رأس این ماجرا، ما آدمی که الان هیچ مدرک هویتی نداره الان چی کار ندارم، دو تا مدرک دارم ولی بغیر ندارم. دست شما در نکنم، خیلی لطف کردید، ممنون که در ظهر جمعه و عصر جمعه وقت گذاشتین آمدین به استودیو رادیو تهران.
زنده باشین، باعث افتخار هستش. ممنون از شما، خداحافظی می کنم با همه، سلامت باشین، خدا نگهدار.
میگن حکم قرار منع تعقیب میدن چیه؟ این دیگه تموم شد، رفته خانم مهربان، رفته، ولی منع تعقیب دیگه، یعنی تمام میشه ماجرا. درست میگم دیگه خانم؟ بله تمامه دیگه، یعنی کسی کاری با نداره، شما دیگه میتونید راحت قدم بزنید. بعد دیگه یه عالمه پیغام دیگه. چی شد؟ صبر کنید ببینم. آخ ندیدم این سوالو. خانم مهربان یه دقیقه این سواله رو اونجا رو نه اون بیر اون ته نگاه کنید، یه در گوش من بگید الان سوال شما رو 0910 1075 خانم مهربان جوابشو به من میده، من سری تون به شما جوابتون رو خواهم گفت. خیلی مخلصم، ببر ممنون که بذار ببین خانم مهربان چی میگن. نه از همونجا بگید، من میشنوم. بگین
آها،
میگن که این تهدیدی که شما رو انجام دادند مکتوب است یا به صورت پیامکی است یا چی؟ اینو به ما بگید سریع، یه دقیقه زود. خب گزارش بکنید و حتما شکایت بکنید، فردم که مشخص شد. اگه مکتوب باشه که تمام شده است ماجرا اصلا، یعنی خیلی راه سریعتر همه مسائل پیش خواهد رفت. ولی حالا اینو بگین دیگه بهمون. اگه صداشو هم ضبط کنید لطفاً، اینا اسنادشو جمع‌آوری کنید در عرض و سریع هم شکایت بکنید که این مشکل شما حل بشه. اینم از این خانم ها آقایان، خیلی مخلصم، ممنون که با فرصت همراه بودین. ایشالله که درد غم قصه ازتون دور، مشکلی نداشته باشین و همیشه شاد باشید. فرصت امروز فرصتی بود برای اینکه ما بتونیم کنار هم یه ذره تبادل اطلاعات بکنیم، اگه زندگی راحت تری داشته باشیم. تا پنج شنبه و جمعه هفته آینده دیگه ردیشیم، دیگه ردیم، خدا بزنیم.